اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وصلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. گفتگو در رابطه با روایاتی بود که استدل بها بر جواز نظر به وجه و کفین اجنبیه، و این که وجه و کفین از حرمت نظر مستثناست. نخستین روایتی که در این رابطه مطرح شد روایت عمر بن شمر از حضرت باقر سلام الله علیه که حضرت داستانی را از لسان جابر نقل کردند، جابر ابن عبدالله انصاری. روایت مفصل و طولانی روایت رو خوندیم، موضع استدلال رو بیان کردیم و بعد اشکالات این روایت، اولا ضعف سند شدیداً از دو جهت، و ثانیاً شبهاتی در مورد دلالت و مدلولش که اینها را در روز گذشته بحث کردیم. روایت دومی که در این رابطه داریم روایتی است معتبر السند، صحیحه علی بن سوید، روایت سوم باب یک، ابواب نکاح المحرم، ابواب نکاح المحرم که باب بعد از باب مقدماته. قال قلت لابی الحسن علیه السلام، علی ابن سوید میگه به امام عرض کردم، انی مبتلا بالنظر الی المرأة الجمیلة فیعجبن النظر الیها، فقال یا علی لا بأس اذا عرف الله من نیتک الصدق و ایاک و الزنا فإنه یمحق البرکة و یهلك الدین. علی ابن سوید از روات معروفه و از نزدیکان امام، میگه به امام عرض کردم من مبتلا هستم، جای آقای مهدی پور خالی، من مبتلا هستم به نگاه به زن زیبا، فیعجبن نظر الیها و نگاه به او برای من خوشاینده، خوشم میاد، لذت میبرم. فقال امام فرمود یا علی لا بأس اذا عرف الله من نیتک الصدق، اشکالی نداره وقتی که خدا بداند که تنها تو با قصد ریبه و اینها نگاه نمی کنی، طلا هستی، فقط به نگاه، که نه بیش از نگاه چیز دیگه ای نیست، ولی مواظب باش از این نگاه عبور نکنی، و ایاک و الزنا فإنه کذا. این روایت و این صحیحه عمده ادله، مهمترین دلیل شیخ انصاری بر جواز نظر الالوجه و الکفین این روایته در قول به جواز. چی کارش کنیم این روایتو و چیست؟ در وسائل در ذیل نقل روایت فرموده یمکن حمل النظر علا ما کان به قصد تزویج او به غیر تعمدن او غیر ذالک من الاقسام المذکورت سابقا، یعنی اون مواردی که یجوز النظر، بگیم این مراد از اون قبیله. پیداست این حمل صاحب جواهر، صاحب وسائل که حالا با عبارت کوتاه و فلعی او غیر ذلک چنین مناسب با روایت نیست، سازش نداره. خود راوی رو به عنوان یک ابتلا، یک گرفتاری نقل می کند. این گرفتاری این نیست که حالا خواسته باشه هر روز ازدواج کنه با یکی به قصد ازدواج یه همچی گرفتاری داشته باشی مثلا، یا به غیر تعمد، به غیر تعمد نظره اولا بی اختیار که مشکلی نداره، اینو نمیاد سوال کنه از امام و اظهار ناراحتی کنه به عنوان یک ابتلا، گرفتاری، اینو نمیشه گفت. مرحوم آقای خویی میفرماید این روایت ما باشیم و ظاهرش مسلما و قطعیاً قابل اخذ نیست، که نه اگر بخوایم جمود کنیم روی ظاهر روایت ناچار باید کنارش گذاشت، نمیتونه حجت قرار بگیره. چرا؟ لا یمکن الاخذ بظاهرها لانها دالتون علا جواز نظر الیها حتی مع قصده تلزز من الاول. روایت دلالت می کند بر این که نگاه به قصد تلززم از اول جایزون، کما یظهر من قولهی فیعجبن نظر الیها، خوشم میاد، لذت میبرم از این نگاه کردن. و هو مما لا یمکن الالتزام به، این قطعیاً همه قائل به حرمتن، شکی نیست. ولذا قبل از ورود به بحث بچه کفه در متنم فرمودن اگر کانه به قصد تلزده و ریبه، اونم لا اشکال که ارامون، همه یه بحث مال جاییست که به قصد تلزد نباشد. ما باشیم و این روایت ازش استفاده میشه، فیعجبنی، با اینکه با قصد تلزز ریبه است باز هم امام بگه جایزون و هو مما لا یمکن الالتزام به ولم یقل بهی احد منا علا انها، اضافه بر این علا انها غیر مختصت بالوجه والیده، توش کلمه وجه و کفه این که نداشت، شامل میشه نگاهی به شعر و مو و مثلا ذقن و نمیدونم سینه و امثال اینها را هم. آیه میتونید اونجاها قائل به جواز بشید؟ و هو مقتوع البطلان، که نمیشه در اونجاها قائل به جواز شد. بنابراین روایت مما لا یمکن الالتزام به ثم ان من البعید جدا که علی ابن سوید یه همچی کاری بکنه، یه همچی کاری زشتی، بعدم بیاد به امام بگه من مبتلا هستم به این، حالا چیکار کنم؟ خودتو برو اصلاح کن دیگه، سوال نداره. مثلا یه امر حرام مسلم این اصلا روش میشه اولا بیاد از امام سوال کنه؟ ثانیه خب جوابش روشنه، مثلا چه سوالیست که از امام میکنه؟ بله، مریضی که دواش معلومه، معلوم دواش، معلومه دواش توبه و جانگیری و احتیاط در این کار و امثال اینا، دواش این کار نکردنه. نه مبتلا هستم، یعنی به گرفتار هستم، ولی گرفتاری باید سعی کنه در عدمش. مشکلش هر شدن در یک فعل محرم مسلم نگاه باره به اینه که نکن این کار رو، از خدا بترس، چنینه فلانه، این اصلا خودشم میدونست این رو. عنایت حضرت در اینجا عنایت خاصی هم نداشت، خود سوالش، حالا قطع نظر از این من البعید مربوطه به خود سواله، حالا امام جواب بر هر چی که بده بعده. همین که بیاد یه فعل این چنین رو انجام بده، اولا معلوم داروش چیه، جوابش چیه، ثانیا روش بشه که بیاد همچین حرفی رو کنار امام بگه. جواب راه چارش انجام ندادنه. تکوینی امام که حرکت تکوینی روش انجام نمیده که، نمیخواسته بگه به این که یک عنایت ولایی بکنه که وضعش عوض بشه. کجا کجا خب حالا اون نصیحتش بود، اون معناش همینه، یعنی برو توبه کن، برو توبه کن، اونم امام رو امام، اونم راهنمایی که برو توبه کن، اینم همین، اینم خب بله. علی ابن سوید حالا اون جنفر با کسی بود خیلی آشنا نبود، این علی ابن سوید که میدونه راه ترک گناه توبه و تصمیم و اراده بر ترکه. ما
چه
بله، یه جوانی از در مدینه آمد، حالا تازه مسلمان یا میخواد مسلمان بشه مثلا. حالا به مناسبه این که شما میگی چی، من در حال تو متن روایتم اینو داره که شما میگی یا نه، ولی حالا داستانی زمان مرحوم، بله زمان مرحوم آقای نجفی، حسینیش اونجا و بیرونیش اونجا و کنارش بود، یا نمیدونم یادتونه یا نرفت آمدم زیاد بود منزله ایشونو، خواهر برادر عیال ایشون آقای حاج فقیه به اصطلاح، حاج داداش بهش میگفتن، حاج فقیه به اصطلاح، مرد بسیار خوبی بود، خیلی هم شیرین و مزاح بود، با مزاحش معروفه مزاحش توی حوزه و جریاناتش. یه وقتی بعد از ظهر سیکی کنیم، بعد از ظهر بود تو بیرونی هنوز ایشون نشسته بود، اون نوکر آقا گفت که کسی آمد در زد با عجله فلانی، یه جوانی سفته باز کرد، جوان گفت به این که من یه کاری با آقا دارم، میخوام یه سوالی از آقا بکنم، مسافرم هستم میخوام برم. گفتم آقا خوابیدن، قضاشون خوردن، استراحت کردن، نمیشه چنین. گفت نمیشه، من عجله دارم و میخوام برم و حتما هم باید ایشونو ببینم و چنین و چنان. گفته خیلی خوب، بیا برو پلو آقای فقیه، آقای حاج داداش به اصطلاح، حالا پلو او برو. رفت پلو او، حاج داداش گفت چی اینقدر عجله داری چی؟ گفت آقا خلاصه من کار مادر دادن بوده، حالا اومدم توبه کنم در اینجا دیگه، از اینجا اومدم برای توبه طبق فرمایش آقای رحیم به اصطلاح. آقای حاج داداش خیلی آدم شوخ و مزاحی بود، گفت خب حالا یه دفعه دیگه هم به من هم بده، بهم برو توبه کنم. بله در هر حال میترسم این مثال به کلی تا آخر وقت حواس رو پرت کنه امروز. اجازه بدید من عبارت های خوری دارم میخونم، عبارتم مال ایشونه. ثم ان من البعید جدا ان یفعل علی ابن سوید علی جلالت قدره و عظم شأنه ذلک قاصدن متلززن ثم ينقله بكل صراحه للامام. هم اصل این فعل و هم این که بیاد اینو نقل کنه نسبت به شأن علی ابن سوید بعیده. حالا این نقض ها اینا هیچ کدوم قابل مقایسه با مثل علی ابن سوید نیست. این بیان ایشون وقت بعد میگن فر ناچار لابد کذب. ما عرض میکنیم این بیان ایشون و این استبعاداتی که کردن، نه اصلا هم اول هم دوم هم سوم قابل خدشه است. اما این که تعبیر فرمودن لأنها دالتون علا جواز نظر الیها حتی مع قصده تلزز، این از کجای روایت در آوردن؟ استظهار کردن فیعجبون نظر الیها، فقط همین دیگه، کما یظهر من قوله فیعجبون نظر الیها. این معناش چیه؟ معناش اینه که من دوست دارم این چنین جریانی رو، خوشم میاد از نگاه کردن لذت میبرم از این و از این جهت و به این قصد و به این نیت میرم نگاه میکنم، که بشه نگاهی به قصد ریبه و تلذذ. این مفاد این عبارت. خوب روی کلمات دقت کنید. متن روایت انی مبتلا به نظر ال المرأت الجمیله فیعجبن نظر الیها. اگر این واو بود و یعجبن نظر الیها، خب جای این احتمال بود، در صورتی این فاست. مبتلا به نظر هستم و بعد وقتی نظر حاصل شد یترتب برش اعجاب. حالا اگر اعجاب رو فرض به قصد تلذذ، اعجاب رو به تلذذ معنا کنیم، خوشم آمدن اونچنانی، این نیست عبارت اونی که ایشون برداشت کرده. به خصوص با کلمه مبتلا شروع کرده، ابتلا، مبتلا، بلا، یعنی یه چیزی که خوشایند انسان نیست ذاتا، خودش نمیخواد این کار واقع بشه. چیزی رو که انسان مایل واقع بشه که بلا نیست، میشه این نعمت. به یه هدفی رسیده باشه. مبتلا، خود تعبیر ابتلا، راوی آمده صادقانه داره گرفتاریش رو بیان میکنه، نمیخواد به اصطلاح مجامله کنه، احیانا در این سوالش ریاکاری بکنه. این مطلب رو با تعبیر ابتلا معناش اینه که این جریانی که الان دارم میخوام بگم یک جریانیست ناخوشایند من، ولی گرفتار شد، گرفتارم. گرفتاری معناش اینه که ناخوشاینده. حالا گرفتار به حدی که مکرر میشه یا از اختیارش خارج شده یا هر چی که بگیم. پس این مفادی رو که ایشون ابتدا ازش برداشت کرد که علا جواز نظر الیها حتی مع قصد تلذذ من الاول کما یظهر من قوله فیعجبن نظر الیها و هو مما لا یمکن الاخذ والالتزام به. نه، یه همچین مفادی نداره روایت. یک جریان ناخوشایندیست برای او. مبتلا هست به نظر، مبتلا شدن یعنی یک وضعی دارم که خواه ناخواه ناچار این جریان بر من پیش میاد، نگاه میکنم، طبعا بعد از نگاه هم احیانا موجب خوشایند میشه. نه، حالا میگیم آیا این معناشه بر خاطر خوشش اومدنشه؟ اگر خوشش اومدن باشه چرا؟ بعد جوابش همونه که میتونه دست برداره. نه، باید اینو معنا کنیم که این چجور میشه که مبتلا و این چنین. مبتلا به چی؟ مبتلا به چیه؟ مبتلا به چیه؟ میشود احیانا، نه کلنا، فیعجبنی برش مترتب میشه. اما نظر، نظر ان لذته نیست، ان ریبته نیست. سابقا بحث مفصلی کردیم، اونی که حرامه اونی که نظر از اول به قصد ریبه باشه. بله، اگر اونجور نبود و تلذذ حاصل شد، خود اون مورد اختلاف بود دیگه، اجماع نبود بر حرمتش. بله دائما در هم را، ولی اولش نگاهش بدون قصده و دلش هم نمیخواد اینجور بشه.
کسی که میدونه همیشه
گرفتار این لذت میشه بشه. ثم ما اول کلام چرا؟ اولا همیشه نیست، فترتب گاه ثانی هم برفرض هم باشه اولون کلام اسیان نیست، اولون کلام اسیان بودنش
ببینید دقت کنید، شما یک به اصطلاح ارتکازات ذهنی تو رو بهش اضافه نکنید. این بحث تلذذ ریبه را که جداگانه مفصل چند روز بحث کردیم برای همینا بود، روایات مشابه اینا اونجا داشتیم. تلذذ اونی که قابل نهی از نظر شارعه اینه که کسی به این قصد این کارو بکنه، میشه یه امر اختیاری این چنینی رو شارعه نهی کرد. اما اونی که لا به حاصل قصد بود، چون این بحث تلذذ یادتون باشه اختصاص نداره به اجنبی، در مورد محارم و زنهای چنین و موجودات دیگر و نمیدونم همه اونا میاد، وقتی به قصد تلذذ نیست اما حصل من و تلذذ، این قابل نهی نیست که ابتدا این نظریت بدون اون قصد، با قصدش قابل نهیه، بدون قصدش که قابل نهی نیست. بعد یا ترتب برش تلذذ، نه تلذذ حاصل نشود، این اختیاری نیست، نمیشود.
کسی که بدون یه جمعه خمر بهش میدن،
بله،
بله،
در غیر خمر اشکالی نداره، در خمر دلیل خاص داره. بله ها، حالا صبر کن، صبر کن، ها حالا اون معناش چیه؟ درسته، حالا اجازه بدید دقیقا عرض میکنم، اجازه بدید، اجازه اینقدر آقای علی ابن سوین متخصص نبود آقای لطفی. الا امرأت المرأة، الال مرأة، مرأة جنسه، الال مرأة، امرأتن جمیله نیست، الال مرأة الجمیله. با این یه حیث که خب قسمت دومش فرمودن مختصتون غیر مختصتن بالوچه والکفین، شامل شعر و اینها هم میشود. نه، این شمولش روشن نیست. علی ابن سوید داره داستان خودشو نقل میکنه، اونم زمان حضرت ابوالحسن مصعب جعفر سلام الله علیه مثلا، در اون زمان اونم در جامعه مسلمان ها در مدینه یا در کوفه، اون زمان دیگه بحث زمان اول هجرت و یا اوائل جعل حجاب و اینا نبود، حجاب توی جامعه مسلمان ها جا افتاده بود و مسلمن مثلا شعرشون اینا که مسلمن حرام بود، این بسته بود، پوشیده بود، اگر باز بود روی عدم وجوب سطر وچ و کفه، مثلا وچ و کفه نشون باز بود، اونم به صورت جنس و نوع داره حساب میکنه، بحث میکنه، سوال میکنه. از نظر نو در اون زمان اونی که قابل نگاه بود متعارفاً وجه و کفه این بود، صحبت شعر نبود. شعر طبق حکم معمولی و عادی جامعه اسلامی شعر زن پوشیده بود، مستور بود، سطر داشت. خیلی خوب، حالا دیگه بحثش اون تجربهش با شما، حالا بحث. در هر حال این نسبت به غیر وجه و کفه شمول نداره از اول تا بگیم این خلاف اجماع است و قطعیاً چنین و مقطوع البطلان، نه، اینم مانع نیست از اخذ به ظاهر روایت. بعدم استبعادی که کردید نسبت علی ابن یقطین که این چنین و اون چنان، به علی ابن سوید به اصطلاح، بله، نسبت به علی ابن سوید که این مستبعد و جدن کذالک، این چرا چه استبعادی داره که یک معنایی حالا بکنیم، یک کار به اصطلاح نظر می کرده بدون قصد تلذذ و ریبه، فرض کردیم اینطور، بعد یه همچین حالتی برش حاصل می شده. اینو امام سوال کرده که این جایی که من بدون قصد تلذذ نگاه کردم فیعجبونی، این چطوره؟ آیا باید تحفظ کنم، کنار بگذارم به صورتی که هیچ وقت این کار پیش نیاد، یا نه این تلذذی که اتفاقا پیش میاد اشکال نداره، یکون هازا خودش دلیل بر جواز این مقدار. پس متن روایت مشکلی نداره به اون شکل که شما از اول ریشه‌شو زدید که باید دست از ظاهر این روایت برداریم. فیهمل، خود ایشون وقت بعد اینجور فرمودن، فیهمل فلا بد من حمل صحیحه کما هو و لیس ببعید، باز عبارت ایشونه، الا اقتضاء عملهی لذالک و ان نظر الیها یکون اتفاقی به معنا انه یقع و نظره علیها من دون قصد او تعمد. هم کنیم برای این که نه، این وضع کارش، شغلش یه جوریست، برخورد میکرد به زنها، نگاهش به اونا میفتاد که حالا تعبیریشون حتی در نگاه هم قصد نداشت، نگاه بلا قصدین، نه نگاهش با قصد ولی بدون قصد تلذذ، نه اصلا نگاهش بدون تعمد و بدون قصد، یقع و نظره علیها من دون قصد او تعمد. ما عرض میکنیم این بیان ایشون ظاهرا فی الجمله به جاست، اما با یک توضیح اضافه، نه به این تعبیری که ایشون گفتن متن روایت به ظاهرش قابل اخذ نیست، فلا بد من حمل صحیحه، این که این روایت رو روی ناچاری و بدبختی و بیچارگی هم کنیم به این معنا بگیم لابد مراد امام، مراد سائر، مراد امام اینه، نه، نقده ای که اصلا ظهور روایت همینه، ما باشیم و متن روایت هیچ حکم شرعی خارجی هم ندونیم، نه اتفاق، نه مطلوع البطلان، هیچیش هم ندونیم، ظاهر روایت و هاست. به چه تقریب؟ برای این که اینی ما متن روایت مبتلن به نظر الالمرأة الجمیله، ورود ابتلامه، خود کلمه ابتلا یفید یک جریان خلاف میلمه، نمیخوام این کار بشه، نمیخوام این نظر واقع بشود، مطابق میلم نیست، مطابق ارادم نیست، مبتلا به این که اینگونه حاصل میشود. اونی که تو ذهن ما از یا ممکنه بیاد خوبه، یه وقتی این مبتلا رو معنا میکنیم به ابتلای اخلاقی، نه نمیدونم این گرفتگار بعضی ها، بله میاد سوالم میکنن اینجور چه ها، گرفتارم به این حالت نفسانی چشمگرونی، خیلی اینطور گرفتارم، خدا رحمتش کنه، یکی از دوستانی که از زمان قدیم بوده، بعدم شاید هم بگم خیلیاتون بشناسید، در موازی بود، آدم بسیار متدین 100%، در این حال همون زمانای جوانیش اینا به من گفت به این که من مبتلا به چشم جوان چلونی هستم چیکارش کنم؟ بله؟ چی میشه؟ مبتلا؟ مبتلا معناش هم ببینید مبتلا معناش همینه، اگر شما یه روزی بهتون گفتن آقای رحیمی باریشت بازی نکن، حالا ولی میگی نه من عادت دارم چیکار کنم؟
نشد.
اگر شد اینا رو میشه یا نمیشه اینجور؟ حالا من نمیخوام یه مثالایی بزنم که احیانا خیلی باشایم، اینجور چیزا در افراد هست، افراد در به اصطلاح اخلاقیاتشون یه نوع خصوصیاتی دارن که گاهی خوشایند خودشونم نیست، اما میخوانم ترکش کنن نمیتونم، یه مقدار قدرت و اراده سنگینتری میخواد، شدنیست ولی اراده سنگینتری میخواد، مراد روایت این قبیل نیست، مؤنی مبتلا، نه این که من خوشم میاد، الا اینو به کلمه ابتلا نمیگفت. بله این آقا حالا شغلش یه شغلیست که به قول تجربه جناب لطفی، بله با زن و سر و کار داره. الان خیلی هستن مغازه هایی که مثلا همین الان تو بازار مسلمون ها، تو بازار تهران، تو بازار قم، مغازه هایی که لوازم آرایش میفروشن و مشتری هاشون همه زن ها هستن، تازه همونجا میخوان جلو آینه امتحان هم بکنن، تکپرا هم بکنن به اصطلاح ها. بعد این میشه مبتلا، شغلش اینه. خب یه مواردی هم فیوجه بونی یه طرف هم برش که خوشش هم میاد. بعد آیا من باید شغلمو عوض کنم، دست از این کارم بردارم، دست از این کاسبیم بردارم که به این مسئله مبتلا نشوم، پیش آمد برام نکنه این چنینی؟ اینو داره سوال میکنه، یه سوال به جا و مطابق با شأن علی ابن سوید هم حرفش اینه و این حرفه یه همچین لوازمی دارد. امام هم فرمود اگر خداوند بداند که تو راست میگی، نظر ریبه نداری، عمدن نمیخواد چنین واقع بشه، این نظر تو در حقیقت نظره اولا هاست که مکرر نسبت به این و اون و اون و اون و اینا واقع میشه، اما هر کدوم نظره اولا، نظره اولا که اشکالی نداره، بر این نظره اولا هم ترتب اعجاب خوششم بیاد اونم اشکالی نداره. اذا علم الله من نفسک صدق، حد اکثر مدلول روایت می شود نظره اولای اتفاقی، بدون اختیار، نظره ناخواسته. این نظرات مشتریش کارشون اینه، مکرر میشه. یه وقتی برای کسی که همچین شغلی نداره، یه همچین برخوردایی نداره، تاجر تو مغازش نشسته، مشتریاش هم همه تجار و مردها و چنین، پیش نمیاد. حالا این وسطه یه روز یه زن آمد ازش خرید کنه، این برای یه مورده قد یتفق. اما یه وقتی کسی که حرفش اینجور حرفیست که بیشتر با زنها سر و کار داره، طبعا یتکرر و ذالک، ولی تکرر نظره اولای اتفاقی موجب حرمتش نمیشه. در هر مورد به حسب خودش جایزون، مشکلم نداره. ولی نظره اولا سوا انی که پشت سرش لذت در دلش، یا یه وقت نظره اولا حاصل شد دید نه یه زنی که خیلی بد ترکیبیه، اصلا اوقاتش هم ترش، یه وقتی هم نه زیبا بود، مرأت الجمیله، خوشش آمد، فیعجبنی. بله آقا، فیوجبونی داره اینو سوال میکنه و مبتلا میخواست جواب آقای محمدی رو بده، سوالش همین بود. یه وقتی الان که تکرار کردم روی این نکته، یه وقتی کسی قد یتفق، مثل تاجری که تو مغازشه، تو حجرشه، تو یه پاساجه، اتفقی که اینکه یک زن اومد سراغش، یه وقتی کسی شغلش اینه که روزی 10 بار، 20 بار، 50 بار این اتفاق میفته، آیا اینم جایزون؟ اینم جا باشه، شما دلیل اجتهاد میکنید، بارکالله فی اجتهاد کن. دیروز آقای رحیمی گفتن، دیروز نبودید شما، براتون تصدیق اجتهاد به اصطلاح امضا کردن، گواهی کردن براتون. بله این بسیار خوب، حالا از این برداشت کنیم، ولی قابل اینه کسی بگه نه در اینجایی کسی میتواند اینجور میدونه مکرره برای حفظ خودش این اتفاق نیفته، یک نوع منع اختیاری دارد. منع اختیاریش اینه که این شغلش رو عوض کنه. این اولاها دونه دونه غیر اختیاری است، اما رو هم رخته و با این پیشبینی یه نوع اختیار درشه و این خودش رو تحفظ کنه، تحفظش به اینه که شغلش رو عوض کنه. حالا با اجتهاد تو چی میگید این رو؟ نه پیش میاد، پیش میاد. یه وقتی یه مغازه‌داریست، دارم اینو دفعه چندم تکرار میکنم، یه مغازه‌داریست که گاهی براش پیش میاد، گاهی. یه مغازه‌داریست که نه، مکرر براش پیش میاد، اصلا مقتضای شغلش اینه. این آمده از این سوال میکنه. امام فرموده نه، اگر خداوند میدونه که نه تو قصد و قرض وضعی نداری. یه وقتی حتی کسی میره یه همچی شغلی رو انتخاب میکنه، از اول انتخاب شغلش برای این برکاتشه، درآمدش هیچی. خب نه، اونجا مفهوم این عبارت امام اینه که اون اشکال، اون کنه یک نوع اختیاره. شما با اختیارت میری این شغل انتخاب میکنی برای این کار، نه این میشه جزه کلن مثل نظر دوم و سوم لا یجوز، ولی اینجا اشکالی نداره. پس نه، لازم نیست شغلتو عوض کنی، لازم نیست تحفظ کنی به این شکل. بنابراین این متن روایت خودش هیچ مشکلی نداره، اولا اون مشکلاتی که ذکر کردم پیش نمیاد، قابل للالتزام، دلالتی هم بر اون مطلوبی که میگن که یجوز و نظر به وجه و کفه به ما هو نداره. اینا میشه همه نظرهای اتفاقی، نظر به وجه و کفه، نه نظر ان قصدن به وجه کفه، نه قصد تلذذ به وجه کفه، نشان خودش قصدن نبوده، اتفاقنش بوده، اعجابش و خوش آمدش هم اتفاقی. این پس مشکلی نداره. حالا اینجا گفتگوهای دیگه ای هم میشود کرد که حالا آیا این فیعجبونی، اینا دیگه رو ارتکازات آیونه، فوراً فیعجبونی رو میگن، قصد تلذذ جنسی و ریبه و چنین و چنان. نه، خیلی وقتا انسان از دیدن یک منظره زیبای سبززار هم خوشش میاد، یعجبونی، خوش آمدن عمه. این معناش تلذذات جنسی ملازم نیست در اینجور موارد. و حالا نزیداش بحثایی که فل جبره بده. بنابراین این روایت مشکلی نداره. ولا یرد علی، و اون چی که گفتیم بعضی حالا نشتن که آقا کلمه این نظر فارسیش هم کردن به معنای نگاه کردن، ظاهرون فل اختیار، ان ظاهر من کلمت نظر هو المصدر و هو المصدر ما کان من هو باختیارن از یساوقه و یرادفه بالفارسیه، نگاه کردن و ظهوره فی ما کان عن اختیار واضح. این چه ظهوری داره؟ همه افعال وقتی بالفارسیه شد، کردن، دادن، تن با دال و تا و نون تا تموم میشه. آیا معنا و ظهور اینها اینه که اینا اختیاری باشه؟ شما همه افعال رو تقسیم میکنید، اما صدر صحبن او اختیارن، فعل اختیاری، فعل غیر اختیاری. فعل غیر اختیاری هم بخوای معنا کنی چی غیر اختیاری؟ میگی نگاه کردن، کتک زدن، غذا خوردن، نمیدونم همه اینا اختیاری غیر اختیاری. بله؟ بله، اون نگاه افتادنه، ولی نگاه کردن هم اعمون اون لغت دیگه ای هم داشته باشه به جای خود، اما خود نگاه کردن. نظر که حالا معنای کردن، ترجمه کردن اینجور، شکر الله سعیهم، اما این باید حتما اختیاری باشد. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه خیلی جاها، یعنی مواضع متعددی یه همچین استظهاری کردن که چند وقت قبل بود، حالا یادم نیست یه ماه دو ماه قبل بود، اونجا با این مناسبت عرض کردیم که نه، یه همچین ظهوری نداره. فعل به ما هو فعل قابل للتقسیم الى السهوی و الاختیاری عمدی و غیر عمدی، این تعبیراتی است که مکرر داریم، افعال عمدی، افعال قتل، عمدی، غیر عمدی. قتل عمدیون و غیر عمدی، نظر هم عمدیون و غیر عمدی. قتل یعنی چه؟ حالا میخواید فارسیش کنید چی میگید؟ میگید چی؟ کشت. زمینه میخواد نسبت به مصدر رو داریم میگید کشتن. بله، نسبت هم داده میشه همینطور. وقتی کسی زد با ماشینش، خطایی کشی و کسی رو کش، میگید او کشتش. اگر نمیگفتید که دیگه هم واجب نبود. نه نه، بالاخره این کشتن درسته یا سهوًا میخواد غلطش کنه، این جزء معناش هست یا نیست؟ انتصاب، انتصاب حقیقیه که بعد میگید دیه داره، زمان داره و چیزای دیگش. اگر نداشت اینو نمیگفتی. الا ماشاءالله سر تا سر کلماتمون چه در فقه چه در خارج فقه، محاورات عرفی پر استعمال لغات، مصدر، فعل و هر چیزی کیش باشه، همه مشتقاتش اهم از سهلیست و غیر اهم از عمدی و غیر عمدیست لازم نیست اختیاری باشه. بله، ولی لکلن حکم ها، حالا عمدش یه حکم داره، غیر عمدش یه حکم دیگه ای داره، اونا به جای خودش، ولی موضوع همون مصدر هست یا همون فعله. حتی در اکل و شرب، اکل و شرب هم مصدره، در ماه رمضان اکل و شرب عمدی مبتلون مفترون، اکل و شرب غیر عمدی چی؟ آیا اونجا میگید اکل یا نه؟ اگر اکلا نمیگی که اصلا جزء مفترات نیست که نیاز به این تفصیل داشته باشه و بعد بیاید قید بزنید اذا کان عمدن، اذا کان عمدن، اذا کان عمدن. نه نه، قصد افطارم نمیخواد. ببینید خوردن ولو نداند که این مفترون، مفتر هست یا نیست؟ نیست مفتر؟ بله، میخورد عمدن، قضا میخوره، نمیدونست مفترون، جاهل به حکم بود. این افتر املا خیلو همینو میگه قصد خوردن داره، این قصدیش شد. اما اگر نه، بدون قصد خورد، اکلا بدون قصد یا لم یکل، چه میگی؟ اگر یه مقدار زیادی قضا بدون قصد خورد، نه این اصلا امروز قضا نخورده، تازه باید بره بیشینه سر سفره اصلا نهارشو بخوره. افعال الا ماشاءالله موارد داریم قابل این پذیرش نیستین. اما کی از کدوش در میاد؟ نظر یعنی دید. هر لغتی حضرت، هر لغتی یه معنایی برای خودش داره. نه اجازه بده رفت میکنه. نظر از نظر لغت یعنی دیدم، چیزی غیر از این نیست. نیا نگاه کردن. اما حالا حتی اگه من دیدنه میشه، آیا دیدن با دقت؟ نه. ما الان من برای خاطره، بله، حالا اگر چنانچه در محاورات فقهیمون وقتی که میگیم نظر فلانی چیه در فلان مسئله، یعنی اون رأی رو که انتخاب کرده با دقت، اینجا میاریم نظر را به معنای بررسی دقیق، پژوهش به اصطلاح و امثال اینها، اما معنای لغویش این نیست. بله
از رها استفاده نمی‌کنه.
بله
میگن نظر.
بله نظر ممکنه از اون قبیل باشه، اونها یه مصادیقشه. آیا تو معناش اینه؟ تو معناش اینه؟ میدونم. آیا تو معنای لغویش اینه که با دقت باشی؟ اگر بخوایم بگیم نه فلانی دید بدون این دقت، رأا، رأیم اتفاقا توش میگن دقته، رأی یا چه، اینا مواردشه، نه اینکه توی معنای لغویش دقت باشه. ولذا خود همین روایات مکرری که خوندیم النظرة الاولى لک، اینا همه نظره اتفاقیه است، همون نظره اولا که میگی بر اساس گفته های سابق ظهور خود روایات، نظره اتفاقی و بدون خود کلمه روایات کلمه نظره رو برده اینجا. بنابراین این اشکال که نظره به معنای به اصطلاح اختیاریه، نه میسازه با همون نظره اتفاقی اولا و مشکلی هم نداره. و اگر گفتن و مع الغزه فلا ریب فی شمول اطلاقی لما کان عن اختیار ولا دائی لصرف الاطلاق. با اختیارم میسازه، پس بنابراین به اختیارش اخذ میکنیم. جوابش این است که با توضیحی که اول کار دادیم، خود کلمه ابتلا داره این اختیاری و غیر اختیاریشو محدود میکنه. مبتلاست، نمیخواد این کار بشه، خلاف میلشه، پس در حقیقت کارش اختیاریش نیست، یک جریان غیر اختیاری رو داره سوال میکنه. مبتلا به الا نمیشد کسی اختیارا اینو انجام بده. بنابراین نه، این شبهات هم نمیاد. بنابراین مقصود از روایت نظره های اولای اتفاقی است که یقع ولو مکررن به اقتضاء شغلهی و حرفته، کارش اینه، به اقتضای کارش اینطور واقع میشه، مکررن واقع میشه، سوال میکنه، این محظوری داره که برای این کار ناچار بشه شغلشو عوض کنه، یا واجب باشه یا امام دستور بهش بده. امام فرمود نه، اشکالی نداره و اینا طبق قاعده هم حرف روایت. پس این روایت دلالتی بر این مقصود مورد بحث که جواز و نظر الالوجه ولی کفه این مطلقا باشد ندارد. اینم یه روایت. روایت بعد روایت مروک بن عبید و روایت صحیح ابی حمزه ثمالی، انشاءالله فردا بیاری خود.